در صبحانه با خبر امروز. اعلام آمادگی ایران برای عرضه نفت به جهان همزمان با ادامه بنبست مذاکرات احیای برجام. دو سناتور آمریکایی میگویند توافق احتمالی به کنگره ارائه خواهد شد. آغاز رسمی نخست وزیری لیز تراس در بریتانیا. بوریس جانسون از حزب محافظه‌کار خواست تا از جانشینش حمایت کند. استقبال آمریکا از اعلام نتیجه تحقیقات در مورد کشته شدن خبرنگار الجزیره. اسرائیل میگوید یک سرباز این کشور غیر عمدی به سوی شیرین ابوعاقله شلیک کرده.
آقای مهدی تاج.
انتشار فهرست رسمی اتهامات رئیس فدراسیون فوتبال. خبرگزاری دولت از قطعی بودن بازگشت کارلوس کیروش خبر داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم به شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کشورهای عضو اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تصمیم به کاهش تولید نفت گرفتند. این در حالی است که به دنبال قطع انتقال گاز روسیه از طریق بزرگترین خط لوله آن کشور به اروپا، شاخص قیمت گاز در بازارهای اروپا به شدت افزایش یافت. همزمان جواد اوجی وزیر نفت ایران پس از پایان 32 نشست اوپک پلاس اعلام کرد که ایران همواره آمادگی دارد به عرضه نفت و افزایش امنیت انرژی در جهان کمک کند. تهران و واشنگتن هنوز بر سر نقشه راهی برای احیای برجام که میتواند تحریم‌های ایران از جمله تحریم نفتی این کشور را لغو کند توافق نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
ایران میگوید که جهان به نفت بیشتری از این کشور نیاز دارد. در میانه مذاکره های احیای برجام و تنش های روسیه با غرب بر سر تامین انرژی، جواد اوجی وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه گفت که این کشور آماده است تا در تامین نفت به دور از سیاست نقش آفرینی کند. سخنان وزیر نفت ایران در حالی است که ائتلاف اوپک پلاس در نشست اخیر خود تصمیم به کاهش تولید گرفت. کارشناسان میگویند که کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس نه تنها غافلگیر کننده نبود، بلکه بیشتر اقدامی نمادین بود. در واکنش به تصمیم روز دوشنبه وزیران انرژی کشورهای عضو اوپک پلاس، قیمت هر بشکه نفت پایه برنت با جهش 3.8% تا $96.70 افزایش یافت. ایالات متحده و متحدانش در تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نفت خام را از ذخایر اضطراری خود روانه بازار کردند. مسکو هشدار داده که دیگر به کشورهایی که به محدودیت‌های قیمتی بر منابع انرژی روسیه تن دهند نفت نمی‌فروشد، چرا که به گفته این کشور آنها را موجب بی‌ثباتی بازار نفت می‌داند. حالا مسائل ژئوپلیتیک چشم‌انداز بازار انرژی را مبهم کرده. با این حال موفقیت مذاکره های احیای برجام می تواند به کاهش تحریم های نفتی ایران در ازای محدود کردن فعالیت های هسته ای این کشور و کاهش قیمت نفت منجر شود. اما اختلاف تهران و واشنگتن بر سر متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام همچنان حل نشده. ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در این مذاکره ها بر حل 4 موضوع تاکید دارد.
گفتگوهای عرض بکنم در خصوص توافق مستمرن ادامه داره. طرف مقابل هم باید از زیاده خواهی دست برداره. مسیر سازنده‌ای طی شده، همون گونه که رئیس جمهور طی کردن. ما 4 موضوع رو از ابتدا در توافق دنبال می‌کردیم و دنبال خواهیم کرد.
این 4 نکته که علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران به آن پرداخته، به تضمین‌های آمریکا در رابطه با اجرای توافق تازه، رفع تحریم‌های تنبیهی و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سایت‌های هسته‌ای مربوط می‌شود که از جمله آن بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک ایران در آژانس است. این در حالی است که واشنگتن روز پنجشنبه آخرین پاسخ تهران به پیشنویس اتحادیه اروپا را غیر سازنده توصیف کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات اخیر روز دوشنبه گفته بود که اکنون نسبت به زمان ارائه پیشنویس نهایی احیای برجام اطمینان کمتری به دستیابی به توافق دارد.
متاسفانه باید بگویم که امروز اطمینانم در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش کمتر شده است.
از سوی دیگر در آمریکا مخالفان احیای برجام تلاش‌هایشان را افزایش دادند. باب منندز و لینزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری‌خواه، روز دوشنبه گفتند که دولت جو بایدن متعهد است در صورت دستیابی به توافق با ایران برای احیای برجام، آن را برای بررسی به کنگره بیاورد. این دو سناتور می‌گویند که چنین توافقی با مخالفت هر دو حزب روبرو خواهد شد. تهران در تلاش است تا از کمبود انرژی در جهان به عنوان اهرم فشاری در مذاکره های احیای برجام استفاده کند، آنچه که شاید چندان وزنه متناسبی در برابر خواسته های این کشور از جمله چشم پوشی بر پرونده ردپای رادیواکتیو نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران میگوید خرید جت‌های جنگنده سوخ 35 روسیه در دستور کار فرماندهی ارتش قرار دارد. همزمان یک مؤسسه پژوهشگاهی در زمینه جنگ گزارش داده ایران احتمالاً در ازای ارسال پهپاد به روسیه این جنگنده‌ها را دریافت خواهد کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
سوخوی 35 جنگنده نسل چهارم روسیه که به گفته حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی خرید آن در دستور کار نیروی هوایی قرار گرفته است. این جنگنده دو موتوره روسی که ارتقا یافته جنگنده دفاعی سوخوی 27 روسیه است، یک پرنده تک سرنشین با قدرت مانور بالا و با قیمت تمام شده تقریبی 85 میلیون دلار است. به تازگی پژوهشگاهی مستقر در واشنگتن که اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را پوشش می‌دهد، در گزارشی به احتمال دریافت جنگنده‌های سوخوی 35 روسیه در ازای ارسال پهپادهای ایرانی اشاره کرده بود. در حالی که استفاده از پهپادهای فوق پیشرفته بیرقدار ترکیه از سوی اوکراین به این کشور در دفاع از مواضع خود در برابر روسیه برتری چشمگیری داده بود، مسکو برای تقویت موضع خود به سراغ پهپادهای ارسالی از تهران رفت. دو هفته پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که روسیه از ایران صدها پهپاد دریافت کرده است که میتواند از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. با این حال یک هفته بعد مقامات دولت آمریکا از وجود نقایص بیشمار در هواپیماهای بیسرنشین ایرانی خبر دادند. با همه اینها اما به نظر می رسد مقامات نیروی هوایی ایران به دریافت جنگنده های روسی برای ترمیم ناوگان هوایی به شدت فرسوده خود امید بستند. به غیر از روسیه، چین و مصر از جنگنده سوخ 35 در نیروی هوایی خود استفاده می کنند. سوخ 35 با اینکه یک جنگنده نسل چهارم است، از بسیاری جهات با جنگنده فوق پیشرفته و نسل پنجمی آمریکایی لاکهید مارتین F 35 آذرخش مقایسه می شود. در حالی که سوخ 35 با بهره گیری از دو موتور 142 کیلو نیوتنی در سرعت، برد، ارتفاع پرواز و سرعت اوجگیری از برتری نسبی در برابر F 35 برخوردار است، ضعف در سیستم ناوبری و مهمتر از همه نداشتن سیستم رادارگریزی می تواند جنگنده روسی را مغلوب F 35 آمریکایی کند. جنگنده F 35 آمریکایی که تاکنون بیش از 770 فروند از آن تولید شده و در ارتش‌های نیرومند 14 کشور جهان به خدمت گرفته شده، بسته به نوع و مدل بین 79 تا 116 میلیون دلار قیمت دارد. اسرائیل به عنوان تنها کشور خاورمیانه 50 فروند از این جنگنده سفارش داده که 33 فروند را همکنون در اختیار دارد. روز سه‌شنبه یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل رفت تا ضمن بازدید از جنگنده‌های F 35 تأکید کند که اسرائیل برای مقابله با هر تهدید ایران و هر سناریویی آمادگی کامل دارد. نیروی هوایی اسرائیل تا کنون با بهره‌گیری از لاکید مارتین های F 35 خود چندین رزمایش هوایی به تنهایی و مشترک در منطقه برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران برگزار کرده است. به نظر می رسد فرماندهان ارتش ایران به ضعف نیروی هوایی خود در منطقه واقف هستند. ناوگان نیروی هوایی ایران که در زمان محمد رضا پهلوی پادشاه پیشین ایران و با خرید صدها فروند جنگنده F5، F4 و F14 یکی از نیرومندترین نیروهای هوایی منطقه و جهان بود، امروز به شدت فرسوده است و تنها جنگنده های نسل چهارمی آن F14 های خریداری شده از آمریکا هستند. پس از جنگ خلیج فارس، 24 فروند سخوی 24 روسیه از عراق به ایران گریخت. پرنده هایی که هرچند 12 فروند آنها از سوی ایران خریداری شد، به علت عدم پشتیبانی سازنده روسی تا سالها زمینگیر بودند. پشتیبانی بد روسها شامل میگ های 29 خریداری شده هم شده بود. با همه این تجارب، تکیه به عهد طرف روسی و خرید جنگنده های سخو 35 از سوی ایران میتواند پرسش برانگیز باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی افتتاحیه اجلاس رسمی این مجلس از رویکرد علی خامنه‌ای در سیاست داخلی و خارجی تقدیر کرده و اونو مدیریت حکیمانه خونده، مدیریتی که به گفته او جمهوری اسلامی رو از تمامی فتنه‌ها و بحران‌ها نجات داده. گفته‌های احمد جنتی رو با جمشید برزگر به گفتگو می‌ذاریم. تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا آقای برزگر، احمد جنتی از تصمیمات علی خامنه‌ای در حوزه سیاست خارجی دفاع کرده. جمهوری اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی آغاز کرد، اما در این سال‌ها جهت‌گیری‌های سیاستی جمهوری اسلامی به شرق گرایش داشته، نزدیکی با چین و روسیه. این سیاست چقدر قابل دفاعه؟ چقدر ظرفیت‌های کشور رو بالا برده؟
در واقع وضعیت کنونی کشور و شرایطی که ایران در نظام جهانی پیدا کرده کاملا نشون میده که سیاست جمهوری اسلامی که به هر حال علی خامنه‌ای نقش تعیین کننده در تعیین و جهت‌دهی به اون داشته تا چه اندازه مخرب بوده و زیانبار برای منافع ملی ایران و برای همه شهروندان ایرانی. قراردادهایی که به عنوان مثال با این دو کشور یعنی چین و روسیه به امضا رسیده، قرارداد 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه که حتی کسی از جزئیات اون آگاه نیست، یعنی حتی ما رو به زمانی عقب‌تر از دوران قاجار برده که اگر در واقع در اون زمان دو امپراتوری روسیه و بریتانیا امتیازاتی در ایران می‌گرفتن، لااقل مفاد اون قراردادها منتشر می‌شد و بعدها که مجلس شورای ملی مثلا شکل گرفت مخالفت صورت میگرفت. اما امروز میبینیم که حتی در این حد هم در واقع رهبران جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور نیستن. منابع کشور رو در واقع دارن به این شکل به تاراج میبرن بدون اینکه کسی آگاه باشه که چه بلایی داره به سر این سرزمین و نسلهای بعدی میاد. و وقتی هم که از اونها سوال میشه خیلی سریع میگن که به دلیل اینکه طرف چینی مثلا مایل نیست ما نمیتونیم جزئیات این قرارداد رو فاش بکنیم. یا قراردادهای نفتی که باز هم به شکل بی سابقه همین اینها داره در شکل در واقع به صورت پنهانی و با حراج منابع و ثروت‌های ملی صورت میگیره. بنابراین این که شعار نه شرقی نه غربی عملا مدت هاست که هیچ یک از اون سه شعار اصلی که در همون زمان در زمان انقلاب سرده شد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، در واقع جز حکومت اسلامی هیچ یک از اون شعارها تحقق پیدا نکرد. همینطور در واقع شعار نه شرقی و نه غربی. و در عرصه داخلی هم میبینیم مجلسی که قرار هستش که نظارت داشته باشه بر کار رهبر و اقدامات او، در واقع به یک دستگاه مجلس‌گویی و ستایش بدون چون و چرای رهبر و اقدامات اون تبدیل شده.
آقای برزگر، احمد جنتی به هر حال بسیار صحبت کرد اما از نان و آب مردم هم گفته، از اینکه مسائل اقتصادی اولویته و با انتقاد از مسئولان 15 سال گذشته گفته اگر به توصیه‌های اقتصادی رهبری توجه می‌شد وضع متفاوت بود. منظورش حسن روحانی و آقای احمدی نژاد بوده. در کشوری که همه تصمیمات در نهایت در دست علی خامنه‌ای است، آیا کسی می‌تونه سیاستی غیر از خواسته او در پیش بگیره؟
خیر، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. شما در نظر بگیرید همین آقای جنتی که به عنوان مثال رئیس مجلس خبرگان رهبری است و قرار هستش در واقع نظارت داشته باشه بر کار رهبر و حتی اگر ببینه که او مطابق قانون به وظایفش عمل نمی‌کنه یا شرایطش رو از دست داده، که به گمان بسیاری از مردم ایران مدت هاست که شرایط رو از دست داده، باید در واقع حتی او رو عزل بکنه. اما می‌بینیم او خودش منصور رهبر هست، یعنی یکی از واقعا پیچیدگی های تناقض آمیز و در واقع نشاندهندی بیقانونی که در لباس قانون صورت میگیره همین هست که یک فرد منصوب خود خامنه ای در شورای نگهبان و قرار هست در جای دیگری بر کار علی خامنه ای نظارت کنه و این اتفاق نخواهد افتاد. همین آقای جنتی یک زمانی از آقای خامنه ای پرسید و خواست که به نیروهای نظامی هم در جلسه قوام رهبری بتونه در واقع که زیر نظر رهبر به عنوان فرمانده کل قوا هستن نظارت بکنه. با صراحت تمام آقای خامنه ای این درخواست رو رد کرد و گفت مجلس قبلگان حق و اجازه کاری رو نداره. بنابراین این یک نکته. نکته دوم هم این هست که خود آقای جنتی هم مثل آقای خامنه ای از مسئولان اصلی و مسببان اصلی وضعیت کنونی است، اما به گونه ای صحبت میکنند که گویی هیچ نقشی نداشتند در شورای نگهبان، در قانون گذاری ها، در تعیین سیاست های کلی نظام. بنابراین در واقع این رو فرافکنی ها و فرابجوه ها در واقع برای تبرئه خودشون و چانه پالی کردن از زیر بار مسئولیت هست، وگرنه کیست که نداره که مقصر است این وضعیت؟ رهبر و هستی مرکزی قدرت، مراکز اصلی قدرت هستن و البته تردیدی نیست که ورسایی ما هم در این زمینه بخشی از همون نظام هستن و مقصر.
جمشید ورزیگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. بوریس جانسون در آخرین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر بریتانیا از عملکرد 3 ساله خود دفاع کرد و از همحزبی‌هایش خواست که از جانشینش لیستراس حمایت کنند. بوریس جانسون به سرانجام رساندن برگزیت، اجرای به گفته او سریع‌ترین برنامه واکسیناسیون در اروپا و همینطور تأمین سریع تسلیحات برای اوکراین را از بزرگترین دستاوردهای خود و همکارانش دانست. مهدی بیگین نگاهی کرده به فراز و نشیب دوران نخست وزیری بوریس جانسون.
بدرقه بوریس جانسون و همسرش توسط کارمندان ساختمان شماره 10 داونینگ استریت لندن و پایان 3 سال نخست وزیری پرفراز و نشیب او. آقای جانسون در آخرین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر از دستاوردهای 3 سالش دفاع کرد و از همحزبی‌هایش خواست تا از جانشینش لیز تراس حمایت کنند.
این شرایط سختی برای اقتصاده، شرایط سختی برای خانواده‌های سراسر کشوره. ما میتونیم و از این زمان عبور میکنیم و قوی‌تر از گذشته بیرون میاییم. من به همحزبی‌های محافظه‌کارم میگم که وقتشه که سیاست رو کنار بگذاریم. وقتشه که همه ما پشت لیز تراس و تیمش و برنامه‌هاش بیستیم و اونها رو برای مردم اجرا کنیم. چون این چیزیه که مردم کشور میخوان، چیزیه که بهش نیاز دارند و لایقش هستن.
دوران نخست وزیری بوریس جانسون از پرماجراترین دوره های نخست وزیری در بریتانیا بود. او پس از استعفای ترزا می در جوان 2019 به طور رسمی کارزار خود را برای رسیدن به نخست وزیری آغاز کرد با شعار به ثمر رساندن برگزیت. پاشنه آشیل حزب محافظه کار که با وجود تأکید و تمرکزشان برای خروج از اتحادیه اروپا موفق به انجام این کار نشده بودند. سرانجام سفرهای مختلف بوریس جانسون در سراسر کشور نتیجه داد و در 23 ژوئیه 2019 با اکثریت آرای حزب محافظه کار به عنوان رهبر این حزب انتخاب و نخست وزیر بریتانیا شد. با کوشش او، بریتانیا در ژانویه 2020 بر اساس توافق مورد تأیید او به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. هرچند، برخی از کارشناسان معتقدند بوریس جانسون در این کار به طور کامل موفق نبود. چرا که به گفته آنها، بریتانیا هنوز باید بر سر بسیاری از مسائل کلیدی، از جمله مسائل مربوط به مرزهای ایرلند شمالی و جنوبی، با اتحادیه اروپا مذاکره کند. کمی بعد ویروس کرونا وارد کشور شد. بوریس جانسون با وجود قربانی شدن 180 هزار نفر در کشور ادعا می کند که سریع ترین برنامه واکسیناسیون اروپا را به اجرا درآورده. شاید عمل کرده او در این زمینه مثبت باشد، اما نقض قوانین قرنطینه توسط او و برخی از همکارانش به یکی از رسوایی های بزرگ دوران نخست وزیریش بدل شد. او سرانجام تحت فشارها مجبور شد بابت میهمانی که در 19 ژوئن 2020 در دفتر کارش برگزار شده بود عذر خواهی کند. در ماه‌های اخیر عدم توجه او به اتهامات جنسی که علیه یکی از ناظران انضباطی حزبش در مجلس عوام مطرح شده بود، خشم نمایندگان مجلس را به همراه داشت، به طوری که بیش از 50 نفرشان به خاطر ادامه نخست وزیری او استعفا دادند. سرانجام بوریس جانسون مجبور به استعفا شد. او در سخنرانی خداحافظیش خودش را به یک پرتابگر راکت تشبیه کرد که کارش را به انجام رسانده. او گفت حالا به آرامی وارد جو می شود و در گوشه دور دست و ناپیدا در اقیانوس فرود خواهد آمد. برای او این شاید پایانی آرام باشد. برای جانشینش اما دورانی سخت با چالش‌های اقتصادی بزرگ آغاز شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بوریس جانسون در حالی دفتر نخست وزیری بریتانیا رو ترک کرد که وعده داد از لیز تراس حمایت میکنه. رضا تقی‌زاده میهمان ما، سرگرم امور بین الملل از بریتانیا. آقای تقی‌زاده، بوریس جانسون چه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشت؟
کارنامه خیلی کارنامه درخشانی نبود. در فاصله 2 سال اندی که او منصب نخست وزیری رو داشت، با مشکلاتی روبرو شد که بیشتر شکل شخصی داشت و ناشی از دروغگویی، مبادرت به نوعی سوء استفاده از قدرت و حاشیه‌هایی از این دست که او رو وادار کرد با وجود داشتن 80 کرسی اکثریت در پارلمان بریتانیا از مقام نخست وزیری کنارگیری بکنه. این میراثی است که شاید کمتر نخست وزیری در بریتانیا اون رو در دهه‌های اخیر تجربه کرده. در برهه‌های بوریس جانسون خودش رو با چرچیل مقایسه می‌کرد، ولی در آخر با کارنامه بسیار نامناسبی مقام نخست وزیری رو ترک کرد، در حالی که نرخ تورم در بریتانیا به 10% رسیده و قدرت خرید مردم بسیار بسیار پایین اومده و در آخرین اعلام ارقامی که شده استرلینگ پول ملی بریتانیا ارزش خودش رو به نوع چشمگیری در مقایسه با دلار آمریکا از دست داده. این میراثی است که آقای بوریس جانسون برای جانشین خودش خانم لیز تراس باقی گذاشته.
آقای تقی‌زاده، به نرخ تورم اشاره کردید در بریتانیا. بوریس جانسون در سخنرانی خداحافظی گفته دوره اقتصادی سختی در انتظار دولت جدید خواهد بود. نخست وزیر جدید بریتانیا با چه چالش‌هایی روبروست؟
خانم تراس در زمینه‌های مختلف با مشکلاتی روبروست که باید با اونها دست پنجه نرم کنه. البته صاحب تجربه هست. در داخل حزب محافظه‌کار عده‌ای هستند که خانم تراس رو خیلی قبول ندارن. میزان رأیی که در انتخاب به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار به دست آورد 57% به مراتب کمتر از اون چیزی بود که بوریس جانسون به دست آورده بود و کمتر از بانوی قبلی که به نخست وزیری رسید، خانم تریزا می. البته این میزان محبوبیت پایین نزد نمایندگان مجلس عضو حزب محافظه‌کار از این هم پایین تره، برای اینکه انتخاب نخستین اونها آقای ریشی سونک، سروزیر خزانه‌دار پیشین خزانه‌داری بریتانیا بود که او رو نمایندگان مجلس ترجیح دادن به خانم تراس. ولی گذشته از سیاست داخلی حزبی و پارلمانی، خانم تراس با مشکلاتی در زمینه کمک به قدرت خرید مردم روبروست. قیمت سوخت بسیار بالا رفته، قیمت گاز و پمپ و حتی بنزین، و اولین اقدامی که خانم تراس روز پنجشنبه خواهد کرد این است که چه بسته‌ای رو برای کمک به مردم بریتانیا برای تحمل هزینه‌های بالای سوخت به دست خواهد آوردن. اقتصاد ضعیف هم از میراث‌های دوم آقای جانسونه که برای او باقی مونده و بایستی با رشد اقتصادی که مقابله بکنه با 10% و بیشتر تورم سالانه او خودش رو روبرو ببینه. البته در زمینه سیاست خارجی هم مشکلات و مسائلی خواهد بود، درگیر بودن در جنگ اوکراین یکی از اونهاست.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. بهنام موسیوند فعال مدنی علی‌رغم حال نامساعد جسمی همچنان اعتصاب غذای خود را در بند عمومی زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند. او یک شنبه شب 13 شهریور ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده. مادر این زندانی سیاسی اعلام کرده که جان فرزندش در خطر است و از او حلالیت خواسته. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک هم ماست. آقای نایب هاشم، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی همچنان تداوم داره، مسئول جان زندانیان سیاسی و عقیدتی که جرمی متهم نشدن بر عهده کیست؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، علاوه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی که همجور که شما میفرمایید هیچ جرمی مرتکب نشدن و صرفا از حقوق خودشون دفاع کردن، از حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حق آزادی تجمع، تشکل، بلکه تمام، یعنی جان تمام زندانیان مختلف که حتی ممکنه جرم‌های معینی هم مرتکب شده باشن، مسئولیتش با زندانبانان هست. یعنی اینکه این افراد در واقع میشه گفت امانت جامعه، امانت خانواده‌هایشون در زندان‌ها هستند و باید جان اونها حفظ بشه مطابق قواعد بین المللی، به طور مشخص قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی متعهد به اون هست. شرایط در زندان باید آنچنان باشه که در سطح جامعه هست، یعنی سلامت اونها کاملا باید در رابطه با بیماری‌هایی دارن، در رابطه با مشکلاتی که دارن کاملا حفظ بشه. به طور مشخص آقای بهنام موسیوند که فرمودید مشکلات عدیده گوارشی داره، هم در ارتباط با الان خب ناراحتی زخم معده و خونریزی که از معده داره، به اضافه اینکه ناراحتی‌های روده‌ای متعددی که داره، به اضافه اینکه ناراحتی‌های دستگاه ادراری که داره، و این از مدت‌ها پیش هست. خب همونجوری که شما می‌فرمایید در اعتصاب غذای طولانی است که تنها آب می‌نوشه و با این وضع به سرعت جانش در خطر هست، و زندانیان دیگری هم هستن که وضعیت جسمی مناسبی ندارن و بیم اون میره که اونها خطر جانی تهدیدشون میکنه. متاسفانه زندانبانان از این موقعیت ها استفاده میکنن برای شکنجه، برای فشار بیشتر بر زندانیان که علاوه بر زندانی بودن آنها مقدار معینی شکنجه هم به اشکال مختلف به اونها تحمیل بشه، مثل باز مورد آقای بهنام موسیوند که بهشون حکم قضایی نشون دادن که آماده در واقع انتقال به بیمارستان هستن، ولی در واقع مطابق تهدیدی که کرده بودن او رو به زندان دیگر منتقل کردن و او هم تا وقتی که به زندان اوین برنگرده اعلام کرده در حساب قضاست.
آقای دکتر، اشاره کرد به شکنجه و فشار بیشتری که حکومت بر این زندانیا میاره. یک موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی زیاد به چشم می‌خوره مقایسه جرم‌ها و میزان مجازات هاست. مثلا برای معلمی که 7 دانش آموز دختر رو آزار جنسی داده 5 سال حبس صادر می‌کنن. همین جدیداً برای 2 فعال حقوق همجنسگرایان اعدام صادر کردن. این احکام آیا بازخوردهای بین‌المللی داره در جوامع حقوق بشری؟
بله قطعا بازخورد بین المللی داره، برای اینکه خب این احکام مطابق با قواعد و مقررات قضایی امروزی نیست. یعنی در مثلا در رابطه با تمایلات همجنسگرایی که مثلا خانم صدیقه همدانی مطرح کرده، خب ایشون صرفا تمایلات خودش رو مطرح کرده و خب به هیچ وجه جرم چنین چیزی تلقی نمیشه، در حوزه مسائل خصوصی افراد به حساب میاد. از اونجایی که اخلاق واژگونه ای رو دارن مقامات جمهوری اسلامی، از اونجایی که خب در بسیاری از احکام فقهیشون حتی مناسبات جنسی معین با شیرخوارگان مجاز تلقی شده، بنابراین خب اون اقدامی رو که فلان معلم انجام داده چندان جرم چندانی تلقی نمی کنن. و از اون طرف مطابق اون صحبتی که آقای رئیسی کرده، همجنسگرایی رو زشت‌ترین اخلاق تلقی کرده و اون رو در واقع یه جور جاهلیت مدرن مینامه، در حالی که خب خودشون در جاهلیت محض هستن. بنابراین از اونجایی که اخلاق اونها متعلق به امروز نیست و با قواعد امروز حقوق بشری مطابقت نداره، این گونه در واقع قوانین رو دارند، در قانون مجازات اسلامیشون هم به مقادیر زیادی هست و اونها رو اجرا میکنن و مسلمه که در این رابطه پدیده مسئولیت هم عمل میکنه. کسانی، هر کسی که نزدیکتر به آنها باشه و از مسئولیت برخورد داره و احکام سبک میگیرن، و در مقابل کسانی که دور تلقی میکنن بیشترین احکام رو برای اونها صادر میکنن و در این مورد مفسد فی الارض اونها رو نامیدن که خب خطر جانی رو اونها رو تهدید میکنه.
حسین هاشم همراه ما بود، فعال حقوق بشر و پزشک از اتریش.
ممنون از شما.
پیامدهای کشته شدن شیرین ابوعاقله خبرنگار آمریکایی فلسطینی در کرانه باختری همچنان ادامه دارد، در حالی که فلسطینی ها اصرار دارند که این خبرنگار آمدانه توسط نظامیان اسرائیلی کشته شده. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای از احتمال کشته شدن او توسط یک سرباز اسرائیلی سخن گفت و در عین حال تاکید کرد این حادثه غیر عمدی بوده. بیانیه‌ای که واکنش فلسطینی ها و همچنین خانواده ابوعاقله را در پی داشت. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد شیرین ابوعاقله خبرنگار ارشد آمریکایی فلسطینی شبکه الجزیره در کرانه باختری به احتمال زیاد با شلیک گلوله یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. بیانیه ای که طرفهای فلسطینی آن را غیر قابل قبول دانستند.
این ساده انگاشتن مردمه. این گزارش میگه که احتمال زیادی وجود داره که ارتش اسرائیل اقدام به شلیک گلوله کرده، اما راه رو برای گمراه سازی و مبهم گذاشتن موضوع باز میکنه. مشخصه که هدف این بیانیه درست کردن راه گریزی از مسئولیت جناییه.
در بیانیه ارتش اسرائیل همچنین آمده است که خانم ابوعاقله در جریان تبادل آتش میان نظامیان اسرائیلی و کسانی که تروریست های فلسطینی توصیف شده اند به صورت تصادفی کشته شده است. این بیانیه افسوده که این رویداد غیر عمد و تصادفی بوده، بنابراین سرباز شلیک کننده تحت تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت و محاکمه نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه از بیانیه ارتش اسرائیل استقبال کرده و بر اهمیت وجود عواقبی برای این گونه حوادث به منظور جلوگیری از تکرار آنها تأکید کرد. شیرین ابوعاقله 21 اردیبهشت ماه گذشته در جریان آتشباری سنگین نظامیان اسرائیلی در اردوگاه فلسطینی جنین در کرانه باختری کشته شد. سربازان اسرائیلی برای دستگیر کردن عوامل مرتبط با حملات مرگباری که چند هفته پیش از آن در چند شهر اسرائیلی رخ داد، در آن دوره مرتباً به جنین حمله می کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی، شاهدان متعدد این رویداد و خانواده این خبرنگار همواره پافشاری می کردند که سربازان اسرائیلی آمدانه او را کشتند و اصولاً هیچ فرد مسلح فلسطینی در آن حوالی نبود. خانواده ابوعاقله با وجود دیدار دو ماه پیش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همچنان تأکید دارند که آمریکا این شهروند خود را نادیده گرفت تا به حمایت از اسرائیل ادامه دهد.
The family from the beginning never really considered any of the stories and whatever the Israeli said. This was irrelevant to us. We believe they committed the crime.
خانواده از اولش هم به این گزارش ها توجه نکرد. اینها ارتباطی به ما نداره. ما بر این باوریم که اونها مرتکب جنایت شدن و در وضعیتی نیستن که بهشون اجازه تحقیق داده بشه. ما بر این باوریم که اگه فشارها از جمله فشار آمریکا نبود، حتی این بیانیه هم صادر نمی‌شد. بیانیه‌ای که سعی می‌کنه روی جنایتشون سرپوش بگذاره و واقعیت اون چیزی که در جنین اتفاق افتاد رو تغییر بده. ما اینو نمی‌پذیریم. ما همچنین خواستار عدالت برای شیرین هستیم، یا از راه دولت آمریکا که اقدام به تحقیق عادلانه، مستقل و شفاف در ماجرای کشته شدن شیرین بکنه، یا از راه دادگاه بین المللی کیفری که معتقدیم نسبت به اسرائیلی ها در وضعیت مناسب تری برای انجام تحقیقات عادلانه قرار داره.
سازمان های متعدد خبری بین المللی از جمله شماری از رسانه های جهانی و آمریکایی در تحقیقات گسترده تأکید کردند که اسرائیل این خبرنگار را از فاصله نزدیک کشته است. ارتش اسرائیل در ماجرای کشته شدن این خبرنگار بارها تغییر موضع داده، از جمله خواسته بود که فلسطینی ها گلوله شلیک شده به صورت و مغز خانم ابوعاقله را برای آزمایش به این کشور تحویل دهند. کمی پیش از سفر دو ماه پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور موقت گلوله را تحویل آمریکا داد، ولی اسرائیل پس از انجام آزمایش‌های اعلام کرد که نمی‌تواند پاسخ قاطعی ارائه کند چون گلوله کاملاً مچاله شده است. اکنون خواسته فلسطینی‌ها در این پرونده چیست؟
خواسته ما اینه که ارتش اسرائیل مسئولیت خودش رو بپذیره و عواقبش رو تحمل کنه. اما این بیانیه تلاشی است برای جلوگیری از آغاز تحقیق جنایی.
شیرین ابو عاقله یکی از حدود 90 فلسطینی است که از آغاز سال جاری میلادی به دست ارتش اسرائیل در کرانه باختری کشته شده اند. اسرائیل تأکید دارد که بخش عمده ای از این افراد تروریست های مهاجم بوده اند. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در روزهای گذشته به مقام های اسرائیلی گفت که واشنگتن از افزایش شمار کشته ها و تشدید خشونت عمیقا نگران است. اسرائیل هفته گذشته در واکنش به این سخنان گفت که اگر در تعقیب فلسطینی های مظنون وارد شهرهای فلسطینی نابلس و جنین نشود، آنها ممکن است وارد شهرک های یهودی نشین کرانه باختری یا حتی تلاویف شوند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
هفتمین روز جشنواره فیلم ونیز شاهد نمایش دو فیلم از سینمای ایران در بخش‌های مختلف بود. با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم تا درباره اتفاقات هفتمین روز این جشنواره بشنویم. بابک، از فیلم‌های ایرانی نمایش داده شده بگو.
سینمای ایران به طور رسمی میتونیم بگیم در هفتمین روز وارد جشنواره فیلم ونیز شد با نمایش دو فیلم. پس فیلم در بخش افق‌های گسترش یافته به نمایش درآمد. فیلم نیرویا ساخته آریان وزیر دفتری و فیلم دیگری که به نمایش در اومده فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیمی در بخش افق‌ها. بخش افق‌ها بخش رقابتی سایه هیئت داوری داره، اینجا فیلم‌ها رو داوری میکنن. بخش افق‌های گسترش یافته اما از جانب تماشاگرانی که فیلم‌ها رو می‌بینه یک جایزه بهتر فیلم از نگاه تماشاگران داره. نکته قابل توجه درباره فیلم نیرویا این بود که در واقع سازندش از نسل تازه سینماگران ایرانی است و خصوصاً از دلیل ابعاد وجود در جشنواره‌های جهانی رو تجربه میکنه با فیلمی که نوعی درام روانشناختی هست اما در لایه‌های زیرینش میتونه اشاره‌های سیاسی اجتماعی به اتفاقات و تحولات ایران داشته باشه. از این منظر میتونیم بگیم شبیه چند فیلم دیگری است که در چند سال اخیر پیرامون اتفاقات ایران و شرایط اجتماعی و نوع مواجهه حکومت و سینما در ایران می‌بینیم. در نگاه دیگر باید بگیم که بیشتر توجهات بخش مشاهده است که در نظر آینده گذاشته شده. فیلم شب داخل دیوار ساخته وحید جلیلزاد و فیلم پرسنی ساخته جعفر پناهی که نمایششون در روزهای بعد است. واکنش‌های ابتدایی به چند فیلم ایرانی که در جشنواره آمد به نسبت قابل توجه بود. در نشریات مختلف از جمله برایتی مطالب مختلفی در مورد اینها نوشته شده بود. بخش عمده موضوعات مطالب هم به همون خوانش‌های سیاسی اجتماعی از فیلم‌ها بود.
بابک، اشاره کردی به اتفاقات سیاسی ایران که در این فیلم هایی که به هر حال در جشنواره به نمایش شده در اومده وجود داشته. دبیر جشنواره ونیز پیش از آغاز جشنواره در زمان معرفی فیلم ها فیلم های ایرانی حاضر در این جشنواره رو بازتابی از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران دونسته بود. آیا این فیلمی که دیدی چنین حسی داشت؟
میتونیم بگیم که در واقع در لایه های زیرین میتونه این اشاره ها وارد باشه. با توجه به اینکه اتفاقا نیرویا نسخه نمایش داده شده از اون در جشنواره فجر در تهران همین چند ماه پیش، پایانی که الان در نسخه جشنواره فیلم ببینیم متفاوت بود. این پایان با یک متن تحمیلی در نسخه نمایش داده شده در جشنواره فجر وجود داشت که اینجا نیست و بدون این پایان میتونیم بگیم که راه برای اون خانش ها بیشتر میشه. در مجموع در واقع میتونیم که مجموعی اتفاقاتی که در ایران به خصوص در دو سال اخیر گذشته و شرایط خاصی که شرایط حاکم بر ایران سبب شده باعث شده که بازتابش در فیلم ها بیشتر بشه. در جشنواره فیلم کن هم به نوعی اتفاق رو بیشتر. حالا در اون فیلم ها همین هست. خود صحبتی که اشاره کردی در باره اظهارات آلبرتو فالدر در جشنواره ونیز پیش از شروع جشنواره این نکته رو هم داشت که آلبرتو فالدر اشاره میکرد در شرایط خاصی که الان به خصوص در بخش سرکوب سینماگران و فشارهای بر سینماگران میبینیم، حضورها و درخواستهای حضور در جشنواره بین‌المللی از جانب سینماگران بیشتر شده و این خودش نکته‌ای بود که آقای بارگرا به عنوان بازیگوی تعجب داشت بیان میکرد در همون نشست. و حالا میبینیم که فیلم‌هایی که داره میان از ایران درش در زمینه وجود داره.
بابک کوتاه از سایر فیلم های نمایش شده هم برامون بگو.
این نقطه حضورهای سیاسی اجتماعی فیلم ها و مزامین اون در چند فیلم دیگر هم دیده میشه. مثلا از خود ایتالیا که میزبان جشنواره هست، امروز فیلمی به نامش در اومد به نام ارباب مورچا، اون هم یک زمینه سیاسی اجتماعی داشت، به تاریخ معاصر ایتالیا برمیگشت و اجرای آخرین حکم محکومیت و فرد همجنسگرا در منطقه ایتالیا رو مزید خودش قرار داده بود. شبیه این هم در فیلم‌های دیگر دیدیم، در از کشورهای دیگر، در مجموع با یک جشنواره سیاسی اجتماعی شاهد هستیم و روبرو هستیم در این دوره جشنواره.
همراه بودیم با بابک غفوری آذر که برای پوشش اخبار جشنواره ونیز به این شهر سفر کرده. اما خبر دیگر از دنیای سینما. دانمارک فیلم سینمایی عنکبوت مقدس ساخته ای علی عباسی را در میان سه نامزد نهایی این کشور برای معرفی به اسکار قرار داده است. این فیلم در جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگر زن را به خود اختصاص داد. البته حضور عنکبوت مقدس در کن واکنش ها و موضع‌گیری های شدیدی را در ایران و از سوی مسئولان دولتی سینما به همراه داشت. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
یعنی این چیزه میخوام یادداشت کن، یادداشت بکنی؟
بله بله بفهم من
یک به یک هیچ اندار از بین مبروم مدرس بردار نیام.
فیلم عنکبوت مقدس در میان سه نامزد نهایی دانمارک برای معرفی به آکادمی اسکار قرار گرفت. قرار است این کشور از بین فیلم علی عباسی و دو فیلم دیگر دانمارکی که نمایش‌هایی در جشنواره‌های سان سباستیان و تورنتو داشته‌اند تا روز 27 سپتامبر 5 مهر یک فیلم را به بخش فیلم بین‌المللی یا فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار معرفی کند.
اگر فقط دنبال زنای خراب
کثافت‌های خاک برسه.
عنکبوت مقدس که نمایشی پر سر و صدا در جشنواره کن امسال داشت، توانست جایزه بهترین بازیگر زن را برای زر امیر ابراهیمی از آن خود کند. این فیلم که محصول کشورهای دانمارک، سوئد، آلمان و فرانسه است، به ماجراهای سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان در مشهد در سالهای 79 و 80 خورشیدی می‌پردازد. نمایش این فیلم در جشنواره کن با واکنش بسیار شدید مقامات و مسئولان سینمایی در داخل کشور مواجه شد. وزیر ارشاد همکاران فیلم عنکبوت مقدس در ایران را به مجازات تهدید کرد و سازمان سینمایی هم در بیانیه‌ای این فیلم را شبنامه ای سخیف توصیف کرد که بنابر گفته این نهاد دولتی به اعتقادات میلیون ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. احتمال معرفی عنکبوت مقدس به اسکار مقامات دولتی سینما در ایران را برای معرفی فیلمی برای مقابله با این اقدام دانمارک مصمم‌تر خواهد کرد. فیلمی با مضمونی مورد پسند جمهوری اسلامی و در جهت تبلیغات و ایدئولوژی حاکم بر نظام. برای این منظور این روزها صحبت از فیلم بدون قرار قبلی برای معرفی به اسکار به میان آمده است. فیلم این با مضمون بازگشت به وطن که به گفته سازندش برای امام هشتم شیعیان و با ارادت به او ساخته شده است. تقابلی غیر مستقیم از دید برخی در داخل حاکمیت که عنکبوت مقدس را توهینی به امام هشتم شیعیان توصیف می کنند. بدون قرار قبلی هفته گذشته در جشنواره فیلم موسکو هم به نمایش درآمد و جایزه هم دریافت کرد. جشنواره‌ای که با توجه به انزوای سیاسی روسیه پس از تهاجم نظامی به اوکراین در غیاب سینماگران اروپایی و آمریکایی برگزار شد. البته آغوش روسیه برای سینماگران ایرانی و برخی فیلم‌های دولتی در این جشنواره باز بود. تا کمتر از یک ماه آینده تکلیف کشورها از جمله ایران و دانمارک برای معرفی نمایندگانشان به بخش فیلم بین‌المللی اسکار مشخص خواهد شد. عنکبوت مقدس هم از ماه ژوئن تیر ماه امسال در فرانسه به اکران عمومی درآمده و تا کنون در این کشور بیش از 600 هزار دلار فروش داشته است. این فیلم قرار است از نیمه اکتبر در دانمارک و سپس در هلند، آلمان و سوئد هم به نمایش عمومی در بیاید. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
مطمئن باشین کار ما هنوز تموم نشده.
قوه قضاییه فهرستی از اتهامات مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال را اعلام کرده که مواردی مانند کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی در آن درج شده. مهدی رستم‌پور اینجا روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از پرونده‌های قضایی تا شایعه سرمربیگری کیروش، فدراسیون فوتبال ساعت‌های پر التهابی رو داره پشت سر می‌ذاره. اوضاع چه قراره؟
درود رویا. به راستی این اتفاقات بی‌سابقه است و مشخصه که یک جنگ قدرت بین منابع و سازمان‌های اطلاعاتی در جریانه. خب اون چه که مشخصه بعد از استعلام کمیته بدوی از فدراسیون فوتبال، در واقع استعلام می‌کنه از قوه قضاییه سوابق نامزدهای حاضر در انتخابات فدراسیون فوتبال، و طبق بیانیه‌ای که فدراسیون منتشر کرده در اون درج شده بود که غیر قابل انتشاره، و ولی می‌بینیم که با گذشت، در واقع این اطلاعات رو قوه قضاییه 6 روز قبل از انتخابات در اختیار کمیته بدوی قرار داده بوده، گویا طبق اونچه که خبرگزاری‌ها نوشتن توسط دبیر پیشین فدراسیون فوتبال امروز این اطلاعات منتشر شده. بعد فدراسیون فوتبال بیانیه داده که حق شکایت برای ما محفوظه و هیچ کدوم از این اتهامات منجر به صدور حکم نشده، بعضی‌هاش هم منع تعقیب صادر شده. به هر حال اونچه که در فهرست اتهامات می‌بینیم، تقریبا هر جرم و بزهکاری اقتصادی که به ذهن فرد برسه در اون گنجونده شده. اما این سوال هم پیش میاد که اگر این اتهامات صحت داره، اصلا چرا اجازه دادن که مهدی تاج در انتخابات شرکت کنه؟ پس چه اتفاقی داره رخ میده؟ از طرفی مهدی تاج در بیانیهش گفته که برای سایر نامزدها هم مشابه همین اتهامات عنوان شده بود، اما اون رو منتشر نکردم. بعد یک بیانیه ای رو هم منتشر کرده فدراسیون فوتبال درباره صحبت‌های راستینه نماینده مجلس، و او رو به تشویش اذهان عمومی متهم کرده، و همونطور که اشاره کردین این وسط صحبت انتخاب کارلوس کیروش هم مطرح شده. حتی برخی سایت‌های داخلی رسما این خبر رو اعلام کردن، ولی فدراسیون فوتبال حرفی نزده درباره جایگزینی کیروش با اسکوچیچ. حتی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هم گفتن که اصلا ما درباره کیروش صحبتی نکردیم. میبینیم که همه خبرها ضد و نقیضه و اوضاع کاملا نامشخص و در هم ریخته است.
مهدی، تا رقم قراردادش هم در بعضی از خبرگزاری‌ها منتشر کردن. هفته پنجم لیگ برتر با صدرنشینی پرسپولیس و تساوی بدون گل استقلال و پیکان به پایان رسیدین. هفته پنجم بازی چطور بود؟
خب استقلال حملات گسترده ای رو تدارک دید در حضور پرتعداد تماشاگرانش روی دروازه تیم پیکان، ولی توپی از خط دروازه ها نگذشت. دومین تساوی پیاپی بدون گل استقلال، و همونطور که اشاره کردی خب صدرنشینی پرسپولیس با 11 امتیاز. اما شروع لیگ و رقابت ها هم می‌بینیم چقدر فشرده است. گلگهر 9 امتیاز داره، همچنین فولاد خوزستان و تیم های سپاهان، نفت مسجد سلیمان و استقلال 8 امتیازی هن. اما خب پیکان هم به همین ترتیب 8 امتیازیه با تفاضل گل کمتر، ولی رقابت ها ادامه داره و رفته رفته داره آرایش تیم ها، تاکتیک اونها مشخص میشه و آمادگی بازیکنان هم افزایش پیدا میکنه. اگر که واقعا سرمربیگری تیم ملی هم رو تغییر کنه، طبیعتا انگیزه بازیکنایی که تا الان راهی به تیم ملی نداشتن با حضور کارلوس کیروش به احتمال فراوان خب طبیعتا افزایش پیدا میکنه و بازی جذاب تری رو هم شاهد خواهیم بود.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
با شکستن رکورد دمای تابستان در اروپا، بخشایی از صفحه یخی گرینلند در حال آب شدن است. بنا به اطلاعات مرکز ملی داده‌های برف و یخ کلرادو، ورقه یخی گرینلند بین 15 تا 17 ژوئیه روزانه 6 میلیارد تن آب از دست داده که برای پر کردن حدود 7 میلیون استخر شنا در ابعاد المپیک کافی بوده است.
امسال تابستان در حالی که اروپا در یک موج گرمای شدید قرار گرفت، دانشمندان در یک پایگاه تحقیقاتی دورافتاده در قطب شمال در بالای صفحه یخی گرینلند شاهد افزایش دمای نزدیک به نقطه ذوب در 18 ماه ژوئیه بودند. به دلیل گرمای هوا حتی هواپیماهای نظامی که در پایگاه خدمت رسانی میکنن نتونستن بلند بشن یا فرود بیان.
این ذوب یخ ها که شاهدش هستیم اکنون بیشتر اتفاق میافتد. قبلا همیشه بالای صفحه یخ میزد. تغییرات زیادی در سیستم آب و هوایی وجود دارد، اما ما فقط ذوب های مکرر را در بالای صفحه یخی میبینیم.
ذوب شدن ورقه یخی عظیم گرینلند یکی از نشانه‌های عینی حاکی از گرم شدن کره زمین به دلیل سوختن سوخت‌های فسیلیه، چون باعث بالا آمدن دریاها میشه و مناطق ساحلی رو در معرض خطر قرار میده. دانشمندان معتقدند که اگر کل صفحه یخی آب بشه، که البته قرن‌ها طول می‌کشه، میتونه بیش از 6 متر به سطح دریاهای جهان اضافه کنه. کارشناسان همچنین معتقدند که حدود نیمی از جرم ورقه زیر سطح یخزده اون از طریق جریان‌های سریع یخی که مستقیماً به اقیانوس می‌ریزن از بین خواهند رفت. کارشناسان همچنین معتقدند که حدود نیمی از جرم ورقه زیر سطح یخزده از طریق جریان‌های سریع یخی که مستقیماً به اقیانوس می‌ریزن از بین میرن. درک چگونگی رفتار این جریان‌ها میتونه به اونها کمک کنه تا افزایش سطح آب در آینده رو بهتر پیش بینی کنن. به همین دلیله که محققان در اینجا در حال حفاری عمیق در ورقه و استخراج نمونه‌های هسته یخ برای مطالعه در آزمایشگاه‌هایی در آلمان و دانمارک هستند. اونها امیدوارن که در نهایت کل صفحه یخی 2550 متری رو حفاری کنن و به سنگ بستر برخورد کنن. اما کار در دمای نزدیک به ذوب در تابستان امسال چالش‌های خاص خودش رو داره. فصل ذوب در گرینلند معمولاً از ماه ژوئن تا اوت ادامه پیدا می‌کنه. بر اساس یک مطالعه که در اوت 2020 انجام شد، گرینلند طی یک گرمای فوق‌العاده در سال 2019 مقدار بی‌سابقه ای از یخ رو از دست داده. این ذوب به اندازه‌ای عظیم بوده که کالیفرنیا رو حدود 1.5 متر زیر آب برد. قطب شمال دو برابر بیشتر از سایر نقاط جهان در حال گرم شدنه. به گفته کارشناس ها در برخی از فصول سال 3 برابر سریع‌تر از سایر نقاط کره زمین گرم شده. دانشمندان ایستگریپ انتظار ندارند که در تابستان امسال به یک سنگ اساسی برسند. اما سال آینده اونها قصد دارند به بزرگترین جزیره جهان بازگردند و درباره این توده ذوب عظیم اطلاعات بیشتری به دست بیارند.
یک شرکت فنلاندی از گوشی هوشمند نوکیای دوستدار محیط زیست رونمایی کرده است. این در حالی است که صنعت فناوری تحت فشار قرار دارد تا تأثیرات مخرب زیست محیطی خود را محدود کند و مسئولیت محصولات قدیمی تری را که مقصدشان محل دفن زباله هاست بر عهده بگیرد. ببینیم راهکار این شرکت فنلاندی چیست و عملکرد این گوشی چگونه است.
شرکت HMD میگوید گوشی نوکیای جدید با یک قاب آلومینیومی 100% بازیافتی و یک پشتی پلاستیکی 65% بازیافتی ساخته شده است و این تمرکز بر روی پایداری محصول تا بسته‌بندی نیز ادامه دارد. جعبه کاغذی قابل بازیافت با ابعادی کوچک برای کاهش انتشار دیوکسید کربن ناشی از حمل و نقل است. این شرکت مانند کمپانی‌های نظیر اپل و سامسونگ شارژر را از بسته محصول حذف کرده تا ضایعات احتمالی الکترونیکی را کاهش دهد.
پایداری یک موضوع مهم جهانی است که باید همه را نگران کند و ما در صنعت لوازم الکترونیکی مصرفی قطعا سهم زیادی از این محصولات را داریم، پس باید تلاش کنیم و مطمئن شویم که مردم از تلفنشون راضی هستند و همچنین سعی کنیم کوچکترین رد پای ممکن را از خود در محیط زیست به جای بگذاریم.
ممکن است گوشی‌های هوشمند سازگار با محیط زیست بسیار جلب توجه کنند، اما باید توجه داشت که هنوز جای پیشرفت وجود دارد. برخی از عناصر مانند فلزات گرانبها که برای ساخت باتری استفاده می‌شوند، به سختی می‌توانند مسئولانه و پایدار تهیه شوند. این گوشی جدید در حالی عرضه می شود که شرکت HMD یک سرویس اشتراک جدید به نام سیرکولار یا چرخه راه اندازی می کند که هدف آن کمک به مردم برای نگه داشتن تلفن خود به مدت طولانی تر و دور نگه داشتن آن از محل دفن زباله است. HMD می گوید در این سیستم اشتراکی دستگاه های نوکیا بازیافت و نوسازی می شوند تا دوباره وارد چرخه مصرف شوند.
همه مواد را نمیتوان به راحتی تعویض کرد. این همون جاییست که تعهد ما به عنوان بخشی از چرخه مهم میشه. ما معتقدیم سرویس اشتراک چرخشی ما واقعی است، زیرا این فقط یک برنامه بازخرید نیست که در آن شما تلفن شخصی را بخرید و سپس آن را در بازار دست دوم بفروشید. نه، ما گوشی را از ابتدا تا انتهای عمر نگه میداریم. From the beginning
through the life cycle all the way to the end. شرکت نوکیا که زمانی تولید کننده شماره یک تلفن همراه در جهان بود، در سال 2014 بخش شکست خورده تلفن همراه خود را به مایکروسافت فروخت. این تلفن همراه از اواخر ماه سپتامبر با قیمت پایه 399 پوند به فروش می‌رسد. نوکیا سیرکولار یا همان چرخه نوکیا در بریتانیا و آلمان در دسترس خواهد بود و انتظار می‌رود در آینده در مناطق دیگر نیز عرضه شود.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با تیتر زمستان سخت اروپا و چهار فصل سخت‌تر ما نوشته که ایده مقام‌های جمهوری اسلامی برای استفاده از اهرام انرژی به منظور فشار به اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا در جریان مذاکرات احیای برجام ایده شکست خورده است. این روزنامه اشاره کرده سال گذشته مقام‌های دولتی همین حرف‌ها رو می‌زدند ولی نتیجه‌ای نداشت و امسال هم باری دیگر هم مقام‌های دولتی هم برخی نمایندگان رسانه‌های حکومتی و از جمله مشاور تیم مذاکره کننده هستی جمهوری اسلامی گفته زمستان اروپا زمستانی سخت خواهد بود و ما صبوری خواهیم کرد که امتیازات بیشتری بگیریم. اما روزنامه توسعه ایرانی تاکید کرده که چنین نیست و این ایده شکست خورده است و ایران به ازای هر روزی که احیای برجام محقق نشه ضرر بسیار سنگینی بهش وارد میشه. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که مردم هم تحمل این دشواری ها براشون از حد گذشته، برای اینکه سال هاست که درگیر این بحث مذاکرات هسته‌ای و برجام مجدای برجام هستن و هر بار مقام های حکومتی که سیاست هاشون ایران رو به این روز انداخته وعده دیگه بهشون میدن ولی هیچ کدوم از این وعده ها محقق نمیشه برای رسیدن به یک زندگی معمولی و به روال معمول. روزنامه جهان صنعت هم نگاهی کرده به آثار این حرف‌های مقام‌های حکومتی بر روی بازار ارز. این روزنامه نوشته بعد از اون که در چند هفته گذشته اظهار امیدواری‌هایی شده بود مبنی بر اینکه احتمالاً توافق احیای برجام مورد قبول طرفین قرار خواهد گرفت، قیمت دلار در بازار ایران به کانال 29 هزار تومان آمده بود. اما از چند روز پیش به نوشته این روزنامه از ابتدای هفته جاری بار دیگر به بالای 30 هزار تومان رسیده. کارشناسان اقتصادی در گفتگو با روزنامه جهان صنعت تاکید کردند که اگر توافق احیای برجام مورد پذیرش قرار بگیره بین 15-20% ممکن است قیمت دلار و ارز کاهش پیدا بکنه، اما اگر شکست بخوره و پذیرفته نشه این توافق قیمت دستی کم 30% بیشتر میشه و بعد هم روند صعودی قیمت دلار با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت که میتونه شوک ارزی دیگه به اقتصاد ایران به نوشته این روزنامه وارد بکنه. اما روزنامه آرمان هم گزارشی داره با تیتر سونامی گرانی به نوشت افزارها رسید و نوشته حالا که قرار است با کاهش شمار ابتلا به کرونا در ایران مدارس حضوری بشه و تاکید مقام های دولتی هم بر این هست، بازار نوشت افزار این روزها بازاری است که گرانی چند برابری انواع نوشت افزارها رو تجربه میکنه. البته به نوشته این روزنامه مقام های مربوط به هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار در ایران گفتن که ما خیلی گران نکردیم، بلکه روند طبیعی گرانی ها قیمت نوشت افزار را به اینجا رسونده و از طرفی مردم هم دو سال هست که نوشت افزار کم خریداری کردن، در نتیجه حالا که به بازار مراجعه میکنن برای خرید نوشت افزار با گرانی چند برابری اون مواجه میشن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست شاد و آماده باشید.